بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثی که در خدمت بزرگواران هستیم در این زمان مختصری که دوستان فرمودن تا اذان نیست، من فکر کنم الان تا اذان خدمت دوستانم، گفتن که حالا یه چند دقیقه کمتره، ولی تقاضام اینه که حالا هر میزان 20 دقیقه‌ای که خدمتتونیم در محضر بزرگوارانی که همه منبری ها و پامنبری های حرفه‌ای هستن، نمیشه بحث خطابی یا چیز این شکلی ارائه داد، یک بحث شاید خسته کننده و خشک علمی باشه. تقاضام اینه که تحمل بفرمایید و اجازه داشته باشم پرسشی رو که من ذیل بحث نسبت هیئت و انسان تراز انقلاب اسلامی و باز تولید و تولد این انسان در بستر هیئت داریم رو خدمت دوستان عرض بکنم. ذیل بحث هیئت و باز تولید انسان انقلاب، ما باید مقدمتاً به یک پرسش کلیدی پاسخ بدیم در ارتباط با ماهیت و چیستی انقلاب اسلامی. مرحله بعد بحث ما این خواهد بود که از چیستی انقلاب منتقل بشیم به کیستی انسان انقلاب اسلامی و در اون باره یک مقدار صحبت بکنیم، گفتگو داشته باشیم، و دست آخر برسیم به این که یک نهاد اجتماعی و اعتقادی و مذهبی به نام هیئت چه نسبتی با این انسان انقلاب اسلامی داره. در این بحث ما مشکلی داریم تحت عنوان دانسته های خودمون. ببینید، موضوعاتی ممکنه وجود داشته باشن که ما چیزی در مورد اونها ندونیم، خب میریم اطلاعاتی کسب میکنیم. اگر چیزهایی باشه که ندونیم و ندونیم که نمیدونیم، احتمال خیلی زیاد هست که هیچ وقت دنبال رفع جهل مرکبمون نباشیم. از این جهل مرکب سخت‌تر وضعیتی که امروز عموماً هم کنشگران اجتماعی هم در سطح مجامع علمی به اون دوچار هستیم، و اینکه ما هیچ شناخت مدون و منضبطی از انقلاب اسلامی نداریم. اگر از ما بپرسن از ما انسان انقلابی دهه 90 دهه 4 بپرسن شما شناختتون رو از انقلاب اسلامی از چه طریق به دست آوردید، قاعدتا این انسان انقلابی پاسخی که خواهد داد، ما پاسخی که میدیم یه سری بحث‌های تبلیغاتی، یه سری گفتارهای تلویزیونی و و اینها خواهد بود. انسان انقلابی دهه 40 و 50 رو اگر میگفتن انقلاب اسلامی رو شما از کجا میشناسی، 5000 صفحه مطالعه، 6000 صفحه مطالعه، یه سلسله کتاب میتونست معرفی بکنه. ما نوعاً دوچار این مشکل هستیم. من منظورم بزرگواران جمع حاضر نیست، منظور نوع و سطح شناختیه که امروز از انقلاب اسلامی وجود داره. یه بخشش ممکنه طبیعی باشه، ما هنوز اون فاصله رو شاید با این پدیده نگرفتیم که بشناسیم. اجمالاً من میخوام از این مقدمه عبور بکنم و از بزرگواران بخوام هر اون چی که از پیرامون انقلاب اسلامی میدونیم، شنیدیم و خواندیم رو تو پرانتز قرار بدیم و با کنار بگذاریم و با در واقع اگه بخوام اصطلاح استعاریشو به کار ببریم، پدیدارشناسانه اهداف انقلاب رو مورد مطالعه قرار بدیم. یعنی مواجه بشیم با انقلاب اسلامی، فرض بکنیم یک فردی هستیم در مثلا چی میدونم آبوجای نیجریه، به واسطه جنبش اسلامی نیجریه و آیزکساکی یه چیزی از انقلاب اسلامی در ایران شنیدیم، حالا اومدیم در تهران و در قم، میخوایم یه مقدار این پدیده رو بیشتر بشناسیم. پس پرسش اولی که میخوایم در موردش گفتگو بکنیم و احیانا کلیاتی از بحث رو خدمت بزرگان عرض بکنیم که اینه که چیستی انقلاب اسلامی، انقلاب چیست، تا از دل این چیستی به کیستی انسان انقلاب برسیم و دست آخر نقش هیئت رو تو این بررسی بکنیم. خب انقلاب اسلامی چیست؟ نظریات عمده‌ای که در این زمینه وجود دارن، نوعاً انقلاب اسلامی ایران رو در چارچوب فرض بفرمایید نوسازی و مدرنیزاسیون، در چارچوب‌های چپ کلاسیک و اقتصادی، در چارچوب‌های فرض بفرمایید دولت رانتیر و و این تیپ بحث‌ها تحلیل کردن. اون چیزی که ما اون ناشناخت یا شناختواره یا اون شناخت نمایی که ما نوعاً دوچارش هستیم، ما یه باز منظورم بزرگواران حاضر نیست، مخاطب‌های ما، این تیپ ما دوچارش هستیم، شناخت‌های مذهبی و فرهنگی از انقلاب اسلامیه که دو ایراد عمده داره. ما رو به نتیجه، ما رو به تبیین وقوع انقلاب نمیرسونه و علاوه بر اون نمیتونه عدم وقوع انقلاب رو تو برهه‌های مختلف توضیح بده. یه نظریه انقلاب، یه تحلیل انقلاب باید دو تا کار رو برای ما انجام بده. یکی بگه چرا انقلاب اتفاق افتاد و یکی بگه چرا در واقع این انقلاب تو سال دیگه ای، تو دوره دیگه ای اتفاق نیفتاد. نظریه های انقلاب که در مورد انقلاب اسلامی هستن و ما میخواییم الان در مورد اونها کوتاه گفتگو بکنیم تا به چیستی انقلاب برسیم، این دو ضعف عمده رو دارن. من یه مثال بزنم. مثلا تحلیل های اقتصادی از انقلاب اسلامی که مورد علاقه چپ های نسل یک و دو بوده، این تحلیل ها این ضعف رو داره که وقتی انقلاب رو ارتباط میده به محرومیت اقتصادی، حتما این ضعف رو داره که نمیتونه به ما پاسخ بده چرا انقلاب در سال 57 باید رخ بده در شرایطی که از 4-5 سال قبل، از 52 جهش قیمت نفت وضعیت عمومی رو به هر حال نسبت به قبل متفاوت کرده. نمیخوام بگیم بهبود داده، نمیخوام بگیم توزیع نابرابر رو درمان کرده، ولی نسبت به مثلا سال 50، سال 55، 56 خیلی بهتره وضعیت اقتصادی. این تحلیل ما رو به وقوع انقلاب نمیتونه واقف بکنه. تحلیل‌های مذهبی هم که نوعاً ما با اون کار میکنیم و اونو در ذهن داریم، باز هم این مشکل رو داره. چرا انقلاب اتفاق افتاد؟ به خاطر سیاست‌های ضد مذهبی رژیم پهلوی. خب این حرف درسته، ولی بخشی از واقعیته. لذا ما رو به وقوع انقلاب، به تبیین وقوع انقلاب نمیرسونه. یه مثال بزنم. نوعاً مثلا میگن در این سیاست ضد رژیم، ضد مذهب و ضد فرهنگ دینی که رژیم مذهب، رژیم پهلوی داشت و ضد مذهب فعالیت میکرد، توی سالهای منتهی به انقلاب به اوج هم رسیده بود. مثلا جشن هنر شیراز، درسته؟ نوعاً میگن وقوع انقلاب به این خاطر بود. بزرگواران، ما چون تو جمع خودی داریم صحبت میکنیم، عرض میکنم خدمتون، اگر ماجرای انقلاب این بود، نباید فرایند به نحوی پیش میرفت که از همه مراجعی که تو اون دوره بودن فقط امام فرایند انقلاب رو دنبال بکنه. این چیزی که میگم ارزیابی و داوری تاریخی من نیست. شما سخنرانی که رهبر انقلاب همین چند وقت پیش تو جمع حوزویان، نمایندگان مجمع طلاب حوزه داشتن و تحت عنوان انقلابیگری حوزوی و اینا معروف شد رو ببینید، من بعد از جلسه ملاحظه بفرمایید، تحلیل ایشون به عنوان یک کسی که در بطن انقلاب حضور داشته اینه که حوزه علمی 200 داشت، سطح طلاب جوان که عموما با انقلاب همراه بود و سطح مراجع که ابتدا البته دیگرانی بودن ولی بعد فقط شخص امام بود. به جز ایشون کسان دیگری متعدد اینو گزارش کردن برای ما. فرض کنید آقای سعید، شهید سعیدی، پدر آیت الله سعیدی، یک نامه‌ای دارن سال 48 به حضرت امام. حالا امام تبعیده، آقای سعیدی با یه روحیای حماسی و انقلابی خاصی که داره قم هستش، نامه‌ای داره و اونجا تعابیر البته تندی داره، حالا نامه رو پیدا می‌کنید می‌خونید، من می‌خوام سریع بگذرم. اونجا همینو توضیح میده، میگه الان احدی حتی از مراجع وجود نداره تو فرایند انقلاب و تحلیل خودشون. ببینید، من اصلا کاری نمی‌خوام اینجا در این باره صحبت بکنم، میخوام یه چیز بگم. اگر مسئله انقلاب اسلامی مذهب و ضد مذهب بود، اگر مسئله انقلاب اسلامی سیاست‌های ضد مذهبی رژیم پهلوی بود، پس باید همه نیروی مذهبی و همه مراجع سطح در واقع نیروی انسانی سطح بالای مذهب باید حتما حامی این انقلاب می بود. من اصلا نمیخوام داوری بکنم در مورد اقداماتی که بوده و جریان‌هایی که تو انقلاب بودن. میخوام یه نکته بگم، این تحلیل که فرایند انقلاب اسلامی دعوای فرهنگی با رژیم پهلوی بود، تحلیلی نیست که ما رو به کنه انقلاب برسونه. خب انقلاب به چه دلیل اتفاق افتاد؟ باز تحلیل هایی که داریم، استبداد، استعمار و امثال اینا هم به این در جای خودش درسته، بخشی از واقعیت میتونه باشه، ولی ما حداقل 200 سال با استعمار درگیر بودیم، 200 سال با استبداد، 100 سال 200 سال درگیر بودیم. چرا انقلاب اسلامی در سال 1357 اتفاق میفته؟ نظریه انقلاب، تحلیل انقلاب، منی که از بیرون دارم نگاه میکنم، فرض میکنید از نیجریه اومدم، از یه کشور دیگه اومدم، از یه جای دیگه اومدم، در مورد انقلاب میخوام مطالعه کنم، باید بدونم که نظریه انقلاب، تحلیل انقلاب، تحلیلیه که یک به ما بگه چرا انقلاب واقع شد و دو بگه چرا این انقلاب توی دوره ها و براهه های دیگه واقع نشد. خب حالا اون ناظر بیرونی، تحلیلگر بیرونی که از نیجریه اومده مثلا و چیزی از انقلاب نمیدونه، میخواد شروع کنه به شناخت انقلاب اسلامی. قاعدتا یکی از راه‌ها، حتی اگر مسلمان نباشه، معتقد به امام و اینا نباشه، یکی از راه‌ها اینه که بیاد از کسایی که دستن در کار انقلاب اسلامی بودن، کارگزار و کنشگر این تغییر اجتماعی بودن، بپرسه شما چرا انقلاب نه چرا انقلاب نه هدف انقلاب نه چی شد که انقلاب شد؟ بیاد بپرسه از امام. اگر بپرسه، حالا چون فرصت نیست، اگر دوستان دنبال بکنن، از هر کدوم از این تیپ متفکرهایی که تیپ آدمایی که با امام بودن، فرض کنید از مرحوم مطهری، از شهید بهشتی، با هنر آقای طالقانی، آقای خامنه‌ای که و حضرت امام، از امام بپرسه، تقریبا اینا همه یه حرف میزنن. از آدمهای کف خیابونم بپرسه، یعنی فرصت اگر داشته باشین دنبال بکنین، از شعارها، از دست نوشته ها، دیوار نوشته ها بپرسه، باز این حرف درش وجود داره، این چارچوب تحلیلی. منتها چون فرصت نیست، ما بحثو به حضرت امام محدود میکنم. از امام اگه بپرسه چرا انقلاب اتفاق افتاد، انقلاب اسلامی تو چه روندی اتفاق افتاد و چرا قبل از اون انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاده بود، حضرت امام، شما هم اگه میخوای انقلاب رو تحلیل بکنید، به این دوتا سوال باید جواب بدید. وقوع انقلاب رو تبیین بکنید و عدم وقوع انقلاب رو. حضرت امام تقریبا یکی از مهمترین دغدغه های فکریشون در ماهای منتهی به انقلاب و سالهای پس از انقلاب همین پرسشه که چه فرایندی انقلاب اسلامی، در چه فرایندی رخ داد، روی داد. شاید تو 100 تا سخنرانی اینو مطرح کردن تو سالها و ماهای ابتداء پیروزی انقلاب، که این بحث خیلی مفصله. یعنی امام گاهی اوقات روزی 3 تا 4 تا سخنرانی دارن، ببینید اون روزها رو، روزی 3 4 تا سخنرانی دارن، که حتی یکی از ایرادات دولت موقت اینه که میگن که اگه میشه مثلا حضرت امام یه بار تو سخنرانی بکنه. چرا مثلا گروه گروه میان روزی 4 تا 5 تا سخنرانی داره، تا 5 تا سخنرانی هم هست. امام میگه نه، من باید با تک تک مردم صحبت بکنم، مسئله‌ای که مطرح میکنه این هستش. من اگه بخوام اون 100 تا سخنرانی رو در 4 کلمه مقتضی وقتمون خلاصه بکنم، 4 کلمه‌ای که عین جملات و ادبیات امامه، امام به ما میگه که انقلاب اسلامی تو 4 کلمه مرحله اتفاق افتاد. 1 مرحله اسلام انقلابی، که من با این مرحله کار دارم و حالا بیشتر توضیح میدم، ارائه اسلام انقلابی و درگیری هایی که ارائه انقلاب اسلامی به لحاظ فکری و معرفتی برای جامعه تولید کرد، ما رو منتقل کرد به کلمه و مرحله دوم که انقلاب انسانی بود و یه انقلابی در درون انسان های جامعه رخ داد. این انسان ها دگرگون شدن، تبدیل شدن به یه انسان های دیگری، که امام تعبیر انسان انقلابی رو به کار میبره و حالا شما این 4 کلمه رو بعد دنبال بکنید، عینش تو ادبیات امام هست، ولی برای هر کدوم تعابیر متعددی داره. مثلا برای انقلاب انسانی، انقلاب روحی، تحول درونی، انقلاب انفسی، بازگشت به فطرت و مفاهیم مختلفی داره، چون از منظر فلسفی، عرفانی، فقهی امام داره اینو نگاه میکنه، این پدیده رو. هر لایه تحلیلیش یه سری ادبیات خاص خودشه داره. منتها این 4 کلمه، اسلام انقلابی انقلاب انسانی ایجاد میکنه و انقلاب انسانی انسانهای جامعه رو دگرگون میکنه، تبدیل میکنه به انسانهای انقلابی. انسان انقلابی مولود جدید الولاده و موجود ناشناخته ایست، کارهایی رو در جامعه مرتکب میشه که از چشم ناظر بیرونی پنهانه، ناظر بیرونی میبینه میگه جزیره ثباته، ولی واقعا داره اتفاقی داخل جامعه رخ میده و اون اتفاق برایندش انقلاب اسلامیه. پس این چهار کلمه: اسلام انقلابی، انقلاب انسانی، انسان انقلابی و نهایتا انقلاب اسلامی. خب من فقط از یک دو جمله از حضرت امام و رهبر انقلاب بخونم خدمت بزرگواران که او اسلام انقلابی رو یکمی باز بکنیم، گام اول. حالا گام‌های بعدی شاید خیلی فرصت نشه. ببینید حضرت امام در یه نامه‌ای که در ارتباط با تدوین تاریخ انقلاب هست در جلد 21 صحیفه صفحه 239 هست، ببینید نامه یه صفحه و نیمه، امام میگه اگه میخواید انقلاب رو تبیین بکنید شما باید نشان دهید که چگونه مردم علیه ظلم و بیداد، تهجر و واپسگرایی قیام کردند و فکر اسلام ناب محمدی را جایگزین تفکر اسلام سلطنتی. ببینید با کلمه جایگزین رو دقت بکنید، فکر اسلام ناب را جایگزین تفکر اسلام سلطنتی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام التقاط و در یک کلمه اسلام آمریکایی کردن. امام میگه میدونید چه شکلی انقلاب شد؟ جایگزینی دو تا فکر بود. اصلا حالا با این چارچوبی که تو این جمله کشتابی این تحلیل رو ول کنید، انقلاب اسلامی کاری به پهلوی نداشت. اگر انقلاب اسلامی فقط یه حرکت و واکنش علیه رژیم پهلوی باشه، پس الان دیگه انقلابی بودن معنا نداره. امام میگه انقلاب اسلامی جایگزینی دو تا فکر بود. اولین سالگرد امام حضرت آقای پیام مفصل مثلا 10 15 صفحه‌ای دارن. اینو باز ببینید بزرگوارانی که لابد دیدید مجددا. یه فراز داره که اون جایگزینی، کلمه جایگزینی که امام در اون نامه دارن رو در 10 بند توضیح داده. من خیلی سریع 10 بند رو میخونم، منتها همونطوری که تک تک کلمه ها، مثلا اسلام سرمایه‌داری که امام میگه کلمه ایست که پسش یه نظریه است از خود آثار امام، این کلمه خطابی نیست. الان یه متنی حضرت آقا نخواسته بنویسه که یه متن ادبی باشه، ولی تقاضا اینه این کلمات رو دقت بکنید، حالا فرصت باز کردن دست نخواهد داد. ببینید تعریفی که رهبر انقلاب از انقلاب اسلامی دارن در ادامه و در شرح و در تبیین اون جایگزینی که حضرت امام دارن: در انقلاب اسلامی اسلام کتاب و سنت جایگزین اسلام خرافه و بدعت، اسلام جهاد و شهادت جایگزین اسلام قعود و اسارت و ذلت، اسلام تعبد و تعقل جایگزین اسلام التقاط و جهالت، اسلام غفلت، اسلام دنیا و آخرت جایگزین اسلام دنیا پرستی یا رهبانیت، اسلام علم و معرفت جایگزین اسلام تهجر و غفلت، اسلام دیانت و سیاست جایگزین اسلام بی بندباری و بی تفاوتی، اسلام قیام و عمل جایگزین اسلام بی حالی و افسردگی، اسلام فرد و جامعه جایگزین اسلام تشریفاتی و بی خاصیت، اسلام نجات بخش محرومین جایگزین اسلام بازیچه دست قدرت ها و خلاصه اسلام ناب محمدی جایگزین اسلام آمریکایی گردید. بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که انقلاب اسلامی چیست و از دل این چیستی می‌خواستیم برسیم به اینکه انسان انقلاب اسلامی کیست تا برسیم به هیئت و نقشش. گام اول رو تقریبا برداشتیم. اسلام انقلاب اسلامی چیستی، انقلاب اسلامی جایگزینی دو تا فکره که بعداً مفصلش رو دنبال می‌کنیم. جایگزینی دو تا فکر رو هم امام گفته، هم حضرت آقا تاکید داره حتما شرح بده، مفاهیم مختلف جایگزین بیارن که این جایگزینی رو توضیح بدن. پس گام اول رو برداشتیم. چیستی انقلاب اسلامی یه پدیده اقتصادی نیست، یه پدیده صرفاً ضد استبداد استعمار و و و نیست. اسلام اندیشه امام وقتی داره انقلاب اسلامی رو توضیح میده میگه که انقلاب اسلامی جایگزینی دو تا فکره. حالا انسان انقلاب اسلامی کیه؟ چگونه انسانیست؟ انسان انقلاب اسلامی همون مرحله سوم که عرض کردم خدمتون، که از دل انقلاب انسانیه یه نیروی اجتماعی جدید متولد شده تحت عنوان انسان انقلابی. انسان انقلاب اسلامی انسانیه که فضای فکریشو این درگیری پر کرده. خب من فقط تو پرانتز یه بحثی رو بگم، یه هشداری، و اونم این که ببینید بزرگواران، ما نمیتونیم وضع موجود خودمون رو تو پرانتز بذاریم کنار. تصورمون اینه، تمام این کلماتو که میخونیم تصورمون اینه که خب ما که اسلامه، پس چقدر خوب ما اون اسلام نابیم. مثلا فلان جریان در فلان شبکه‌های ماهواره‌ای که در انگلستان هستن، اون او اسلام آمریکایی است، یا مثلا وهابیت فلان او اسلام آمریکایی است، ما هم اسلام نابیم. من یه فراز فقط بگم و رد شم، اونم این که حضرت امام خطر اسلام آمریکایی رو یا این اسلام هایی که مفاهیمش گفته شد رو مطلقا به فرامرزهای ایران، به نمیدونم طالبان و وهابیت و اینا ارجاع نمیدن. من دو نمونه بگم خدمت بزرگواران سریع بکسرم. عرض کردم خدمتون حضرت امام تو فرآیند انقلاب تنها بود و تعدادی از طلاب جوان بدنه حوزه همراهش بود، اما خب یه تعداد قابل توجهی هم از فوزلای حوزوی همراه امام بودن، همین بزرگوارانی که بعد از انقلاب نوعا مثلا تو شورای نگهبان قرار گرفتن یا جاهایی که اجتهاد براشون مهم بود. از جمله این بزرگواران کسی بودن به نام آیت الله محمد حسن قدیری. آیت الله محمد حسن قدیری به قدری مورد اعتماد امامه که عضو هیئت استفتاء ایشونه. یعنی وقتی کسی از امام استفتاء میکنه، چندین نفر مثلا یه هیئتی تو دفتر مراجع هست، از طرف اون مرجع تقلید بر اساس نگاه اون مرجع تقلید جواب استفتاء رو میدن. اگر موردی باشه که توی آثار اون مرجع پیدا نکنن، توی دروس خارجش و مبناش اینا رو پیدا نکنن، خب دوباره حالا با خود اون مرجع تقلید بحث میکنن. عضو هیئت استفتاء امام توی مباحثه علمی نامه این آیه قدیری رو، من فرصت نیست نمیخوام بخونم، نامه امام با آیه قدیری رو پیدا بکنید. امام میگه من باید متاسف باشم شما اسلام این شکلی میفهمید. بابا آیه قدیری بنده خدا، من باید متاسف باشم شما اسلام اینجوری میفهمید. زنگارهای اسلام خرافه، اسلام بدعت، اسلام تهجر، اینا سراغ شما اومده. بعد یکی دو روز بعد البته امام یه نامه دلداری می نویسن و میگن که این بحث طلبگی بود. ولی نسبت به معدود فضلای مجتهدین حوزوی همراه با انقلاب، همراه با امام تو دفتر خود امام، حضرت امام احتمال در واقع تهجر میدن یا اسلام آمریکایی و دیگر تعابیر. یه نمونه دیگرش فقهای شورای نگهبانن. امام با آیه فقهای شورای نگهبان، آیه خزری، میگن که نکنه چشم وا کنید ببینید حجتیه ها، این جمله امامه، همه چیز شما رو بردن. حجتیه یکی از تعابیر امام برای این اسلام تهجر. پس عرض من تو مرحله دوم، بحث دوم، کیستی انقلاب اسلامی، انسان انقلاب اسلامی کیستیش، اینکه انسان انقلاب اسلامی چه دغدغه فکری رو داره، چه درگیری فکری رو داره. انسان انقلاب اسلامی انسانی است که مداوم در حال پایش فکری خودشه و هیچ وقت خودش رو به واسطه اینکه شیعه است، مذهبیه، مسجدیه، هیئتیه، خودش رو مبرا از خطر این حالا اسلام آمریکایی یا غیره نمیدونه. انسان انقلاب اسلامی انسانیه که میدونه میشود، ممکن است که اسلامی بود، مذهبی بود، چون همه اسلامی که گفتیم مذهب داشتن، هیئت داشتن، مسجد داشتن، مناسک مذهبی رو شرکت میکردن، پرشو میشود نمیدونم انقلابی بود دیگه. الان این بزرگوارانی که گفتم طرف مکاتبه امام بودن که انقلابی بودن دیگه، با هر تعریفی جز مسئولین نظام میشود، حتی تو چارچوب انقلاب اسلامی بود، ولی در معرض آسیب تهجر و البته تجدد، حالا در مورد نیروهای مذهبی تهجر پررنگه. یعنی احتمالی که البته در مورد همه احتمال است، احتمالی که ما دچار غرب زدگی بشیم یا دچار تهجر بشیم، دچار تجدد زدگی یا تهجر بشیم، برای ما تهجرش جدی تره. انسان انقلاب اسلامی انسانیه که مداوم این مسئله رو داره بازخوانی میکنه. نقش هیئت در این در واقع فرایند به لحاظ تاریخی در پیدایش این انسان انقلاب اسلامی چی بوده و در حال حاضر چیه، این رو عرض بکنم، بحثم رو جمع بندی کنم. ببینید این اسلامی که درگیری اون، جایگزینی اون، جدال اون با اسلام ناب منتهی به در واقع پیروزی انقلاب و وقوع انقلاب اسلامی شده، اصلا ماجرای این درگیری نیست که اسلام ناب میگه اسلام به علاوه حکومت، اسلام مثلا آمریکایی یا اسلام متحجرانه میگه اسلام منهای حکومت، اصلا ماجرای این نیست. ماجرا فقط این نیست، ماجرا اینه که تو دو برداشت متمایز از اسلام هست، دو برداشت متفاوت از امام حسین هست، از انتظار هست، از نمیدونم حج هست، از امر معروف هست، از قرآن هست، از تک تک مفاهیم مذهبی هست. در فرایند انقلاب اسلامی هیئت‌های مذهبی میتونن این مسئولیت مهم رو بر عهده بگیرن، بخشی از هیئت‌های مذهبی، که اون اسلام در واقع مورد اسلامی که امام برای ما آورده و اون اسلام ناب رو در مراسم و در واقع سخنرانی ها و در مفاهیم خودشون به جامعه منتقل بکنن. بزرگواران ببینید، ما اساسا مثلا فرض کنید حالا حسینی ارشاد، وقتی میگم حسینی ارشاد دهه 50 که آقای خامنه ای، آقای شهید بهشتی صلوات می‌فرستید، حضرت آیت الله خامنه ای، شهید عرض کنم خدمتتون که اون حسینی ارشاد یا فرض کنید کانون نشر حقایق یا تو تک تک شهرستان ها، من یه بار تو آبادانش مثلا رفتم، زنان آبادان و خرمشهر باز از این مدل هیئت ها باز تولید کرده بود. تو اغلب استان ها و شهرهای بزرگ و کوچیک این چنین مدلی از هیئت وجود داشته که تلاش میکرده این درگیری رو مرتب باز تولید بکنه. این درگیری سیاسی نیست، یه درگیری معرفتیه. خب امروز در چه وضعیتی قرار داریم؟ من اینو خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید بزرگواران، یک دوره‌ای دغدغه فرماندهان و بزرگان فرض کنید انقلاب اسلامی این بوده که برای دفاع از شهرهای خودشون سیم خاردار تهیه بکنن و تحریم بودن و سیم خاردار نبود. امروز انقلاب اسلامی پشت سیم خاردارهای جولان اشغالی بغل گوش اسرائیل پایگاه داره. وضع خیلی متفاوت شده. همت دهه 60 حد اکثر مجنون شهید میشه و حجاجی مرز اردن. البته این به این معنا نیست که انسان انقلاب اسلامی در جبهه مقاومت دچار مشکلاتی نیست. اونجا هم میبینید دیگه، در شرایطی که فرض کنید صدا و سیمای ما از رتق و فتق امور خودش هم عاجزه و مدیران محافظه‌کاری رو داره که دارن می‌جنگن با نیروی خودشون، با نیروی انقلابی خودشون می‌جنگن سر مثلا موضوع بازنشستگی و غیره و بایکوت می‌کنن، ممنوع تصویر می‌کنن، فلان می‌کنن، در یه چنین شرایطی مدیران همین رسانه ملی مدعی هستن که ما حجاجی رو حجاجی کردیم دیگه. خیلی تعبیر بدیه. یعنی حجاجی برسخته رسانه‌ایه، حجاجی خون حجاجی قهرمان درست کرده. شما اگه میتونستید کار خودتون رو درست انجام بدید، کار به اینجا نمیکشید شاید که جماعت بسیجی امضا بدن که جمهوری اسلامی در حال سلطه طلبی منطقه‌ایه و لابد حجاجی هم مثلا نمیدونم به کشته شده و فدا شده و به فنا رفته این سلطه طلبی های منطقی جمهوری اسلامی، جماعتی که خودشونو بسیجی و انقلابی میدونن. میخوام بگم دستگاه تبلیغاتی انقدر زمینگیر این کار حجاجی ها رو سخت کرده، کار سربازان بیرونی جبهه مقاومت رو. حالا دیگه اینا انقلابی هاشو مثلا شبه انقلابی هاشو دیگه تنها و وضعیت عمومی جامعه و اینا بماند، ولی سختتر از کار حجاجی های پشت مرزهای جولان اشغالی اینه که این انقلاب در درون خودش به وضعیتی رسیده که چون جمع خود و خودی و همه بزرگوان کسای دغدغه مند هست عرض میکنم خدمتون، ببینید وضعیت نابرابری اجتماعی عجیبی انقلاب دچار شده، آمار عجیب غریبی تو این زمینه وجود داره. فرض بکنید مثلا این آمار رو تصور کنید، انقلاب اسلامی با آرمان آموزش عمومی رایگان و این آرمان رو تو قانون اساسی درج میشه، رأی میدن، شعار میدن، همه، امروز 40 سال بعد از اون فاصله درآمدی که دهک پایین و بالا در زمینه آموزش که دیگه چیز ضروریه، هزینه ضروری زندگی، هزینه فانتزی نیست، تو سال 95 این فاصله مثلا 40 و چند برابره، 96 شده 50 و مثلا 6-7 برابر، یعنی دهک بالا 56-7 برابر دهک پایین داره هزینه میکنه برای امر آموزش. این نابرابری معلول چیه؟ مرحوم سید حسن حسینی جمله دارن میگن که اون وقتی که روشنفکر ما در کافای خودش عرق میخورد، این تاریخ داشت با جانفشانی حزب الله ورق میخورد. مسئله اینه چرا کار انقلاب بیرون مرزهای خودش جلو رفته، رسیده تا مرز اسرائیل، ولی در درون جامعه خودش دوچاری وضعیتی شده که رهبر انقلاب با تمام وجود باید بیاد بگه ما اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم، عذرخواهی میکنیم از خدا، از مردم، وضعیت عدالت اون چیزی نبود که میخواستیم باشه. چرا یه اتفاق افتاده؟ به این دلیل که موتور محرکه انقلاب که انسان انقلابیه و اگر نبود انقلاب اسلامی اتفاق نمیافتاد، اگر نبود حجاجی ها، حجاجی های دهه 90 و همت های دهه 60 به هیچ وجه مجنون و مرز اسرائیل انقلاب پرچم نمیزد. امروز برای چی در درون جامعه دچار این وضعیت شده؟ چون نمیتونه پرچم بزنه انقلاب، چون انسان انقلابی تو این فضا نیست. به این دلیل که اون انسان انقلابی یعنی من و شما اون کار رو انجام ندادیم. اگر اون انسان انقلابی سال 57 اون کار رو انجام نمیداد، نه فقط امام، رهبران بزرگتر از امام در طول تاریخ معصومین، کار رو جلو نمی بردن. چون اصلا بنا این نیست که رهبر الهی مسئولیت اقامه قسط داشته باشه. پیامبر هیچ باز حالا لطفاً سوء برداشت نشه، هیچ پیامبری برای اقامه قسط نیومد. پیامبرها اومدن لیقوم الناس بالقسط، برای اقامه قسط به واسطه الناس، عموم مردم، نه لیقوم القسط. امروز انسان معروف معطوف و روی آور به قسط، انسانی که همه دغدغه اون این پیشبرد انقلاب اسلامی در درون مرزها باشه، از جز از دل هیئت و بعد در بیاد. خب یه مقایسه بکنیم سخنرانی های همین، فرض کنید شهید بهشتی، سخنرانی هیئتیش رو پیدا بکنید، سخنرانی که تو مجامع مذهبی بوده، خود حضرت آقا توی فرض بفرمایید سخنرانی هایی که تو مجامع مذهبی و هیئتی بوده، کتاب همرزمان حسین رو ببینید، یه کتاب نابه که اخیرا منتشر شده، دو امام مجاهد و اینا رو ببینید، حالا انسان 25 ساله رو رابط دیدید دیگه، این همرزمان حسین واقعا یه چیز عجیب غریبیه. خب فاصله وضع موجود ما تا یک چنین هیئتی، اون مسئولیتی که امروز بر عهده همه ما قرار داره، من فکر میکنم حتی گاهی اوقات، من حدی که از هیئت‌های مذهبی خبر دارم، حتی گاهی اوقات توی حوزه شعر و مداحی و کارای این شکلی هیئت‌های انقلابی رو میگم، مثلا من امسال کارایی که مثلا هیئت آقای رسولی اینا داشتن در زنجان میشیدم، واقعا به لحاظ مضامین شعری انقلابی شده، ولی توی سخنرانی ها وقتی مقایسه میکنیم، تو فضای عمومی هیئت، حتی من تقاضا دارم رو پوسترهای هیئت های دهه 40 و 50 کار بکنید، پوسترها هم حتی المان ها مضامین موضوعات سخنرانی تلاش های اونجایی که برمیگرده به تلاش های فکری، اونجایی که برمیگرده به بزرگوارانی که میان تو هیئت و بعد هم جلسات بعدی رو میان و میخوان مثل شما بزرگواران میخوان وضعیت رو دگرگون بکنن، نمیخوان مخاطب صرف باشن، اونجا کار زمین مونده. و اگر این اتفاق بیفته، این درگیری دو اسلامه تولید بشه، اگه درگیری این دو اسلامه باز تولید بشه در هیئت های دهه 90 و دهه 4 انقلاب، قاعدتا اینطوری خواهد بود که هر تغییر اجتماعی به تغییر انفسی و تغییر انسانی بازگشت میکنه و ما با این تغییر انفسی میتونیم در آینده، همونطور که در واقع انقلاب اسلامی رو به پشت مرزهای اسرائیل بردیم، در درون جامعه هم میتونیم با استکبار داخلی و استکبار ایرانی درگیر بشیم، میتونیم آرمانهای عدالت خانه انقلاب رو بیش از این محقق کنیم که کار به عذرخواهی نکشه، میتونیم وضعیت رو به مراتب بهتر از چیزی که هست رقم بزنیم اگر هیئت‌های مذهبی کانون تغییرات اجتماعی باشن، همونطور که در سال 57 بودن. من فکر می‌کنم زمانم تموم شده، ولی کسی تذکری چیزی نمیده، اگر فرصت هست بزرگوارانی که فرمایشی دارن بگن، اگر نه صلوات بفرستیم من پایین باشم خدمتتون باشم. هدیه به روح صلوات بفرستیم. هدیه به روح شهدای انقلاب اسلامی، شهدای کربلای جنگ و کربلای جبهه‌های مقاومت، و هدیه به روح حضرت امام و همه بزرگوارانی که مسیر حق و حقیقت و عدالت رو در طول تاریخ تا اینجا آوردن و به ما رسوندن، یه صلوات بفرستیم.